می‌فرمایند که لا ارا بهی بأسن. خب تا به اینجا نقل شیخ و صدوق و کلینی یکسانه، از این به بعدش مرحوم کلینی این چنین نقل کرده که حضرت فرمودن انه لم یزدد علی رأس ماله، بعد حضرت فرمودن قال الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. پس نقل کلینی اینه که انه لم یزدد علی رأس ماله، اون بر سرمایه خودش و رأس المال خودش چیزی اضافه نکرده است. اما نقل صدوق چی بود؟ نقل صدوق این بود که لا عرابهی بأسن مالم یزد علا رأس ماله، اینهو لم یزد اون مالم یزد علا رأس ماله. ما که دیروز متن مرحوم صدوق رو مطرح کردیم گفتیم آقایون به مفهوم مخالف این روایت استناد میکنن و میفرمان که اگر اضافه ی رأس المال باشه حضرت میگن فیه بأسن، پس لا عرابهی بأسن مالم یزد علا رأس ماله مفهوم مخالفش دلالت میکنه که اگر بر رأس المال چیزی افزوده بشه ما مشکل میبینیم درش. خب این مال نقل صدوق بود، اما نقل کلینی که اینطوری نیست. حضرت میفهمن لا عرابهی بأسن، من اشکالی نمیبینم. بعد حضرت میفهمن انه لم یزد علا رأس ماله، او چیزی بر رأس المال خودش اضافه نکرده. پس در حقیقت اون مفهوم مخالفی که ما از روایت صدوق استفاده کردیم در نقل کلینی دیگه وجود نداشت و ما میخواستیم بگیم حرمت اضافه شدن بر رأس المال در مطلق دین به ازای مهلت و مدت از این روایت استفاده میشه. این روایت هم که به مفهوم مخالفش استناد میشد نقل کلینی مفهوم مخالف نداره. من دارم طرح بحث میکنم فعلا. پس این تفاوت در تعبیر ممکنه که تفاوت در نتیجه رو ایجاد کنه، قضیه رو متفاوت کرد، اونجا مفهوم مخالف براش ثابت بود، از این جهت ما میتونستیم استفاده بکنیم عدم جواز پرداخت وجهی به ازای، ولی در اینجا اینطوری نیست. خب اگر ما نقل کلینی رو بپذیریم تقریبا اون انه لم یزد علی رأس ماله شیئا میشه در حکم تعلیل، درسته؟ حضرت میفهمن لا عرابهی بأسن، من مشکل نمیبینم. انه میشه چی؟ میشه در حکم تعلیل، یعنی حضرت میفهمن چرا من مشکل نمیبینم؟ چون اون که بر رأس المالش چیزی اضافه نکرده. خب حالا اگر جمله ما جمله تعلیل باشه که عرض کردیم که این چنین استظهاری از جمله میشه که انه در مقام تعلیل است، اگه در مقام تعلیل باشه باز از نقل کلینی هم میتونیم حرمت این جریمه دیر کرد و استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. پس فرض اینه که مفهوم مخالف نداشت چون از اقسام مفاهیم نبود دیگه، ولی اگر ما استظهار تعلیل از نقل کلینی بکنیم آیا میشه با استظهار تعلیل بازم حرمت جریمه دیر کرد و اثبات کرد یا نمیشه؟ خب وقتی که حضرت دارن لا بأس رو تعلیل میکنن به این که بر رأس المال چیزی نیفزوده است، ما میگیم العلت تو امن و تو خصص، معناش اینه که اگر ازدیاد بر رأس المال هم باشه مشکل داره. پس علت این که لا عرابهی بأسن چی بود؟ این بود که چیزی بر رأس المال افزوده نشده است، علتش این بود. خب پس اگر جایی چیزی بر رأس المال افزوده بشه که البته باید در خصوص دین باشه گویا مشکل داره. خب پس اگر ما نقل کلینی را بپذیریم در فرضی که استظهار تعلیل بکنیم که این چنین ظهوری این جمله در تعلیل داره، میتونیم بگیم از تعلیل امام استفاده میکنیم که اگر شما در موارد امهال دین چیزی بر اون سرمایه اولیتون اضافه بکنید در این صورت مشکل دار میشه. پس روایت کلینی و نقل کلینی هم دلالت بر این مطلب میکنه. من تو پرانتز عرض کنم، ما در بحث مفاهیم اینو اشاره کردیم که میتونیم بگیم یه مفهوم هم مفهوم تعلیله، یعنی ما میتونیم مفهوم تعلیل را هم یه قسم از مفاهیم بدونیم، البته با یه تسامحی، یعنی دقیقاً اون تعبیر مفهوم تطبیق نمیشه، ولی میتونیم بگیم که مفهوم تعلیل هم یکی از اقسام مفاهیم. این انشاءالله تو بحث مفاهیم بهش میپردازیم. البته بازم عرض میکنم با تسامحی میگیم مفهوم تعلیل، ولی به هر حال همون انتفاع اندل انتفاع رو از تعلیل هم ما میتونیم بفهمیم به نحوی. خب پس نقل کلینی هم دلالت بر این مطلب میکنه، البته نقل صدوق دلالتش اظهر از نقل کلینیه، نه اینه که اگر ما نقل کلینی رو پذیرفتیم دیگه دلالت بر حرمت جریمه دیرکرد نمی کنه. خب مفهوم مخالف بود، خب ما اول باید استظهار تعلیل بکنیم، یعنی ما یک ظهور دیگه رو باید جلوتر اثبات کنیم. گفتیم استظهار میشه، ولی یه ظهور دومی باید اثبات بشه که اولا تعلیل بعد بگیم تو امامت و خصص. خب حالا اما اگر این نقل کلینی دلالت بر مطلب نمیکرد، بعد باید چه کار میکردیم؟ مثلا نقل صدوق مالم یزد بود دلالت میکرد، نقل کلینی به گونه بود که دلالت بر حرمت نمیکرد، بعد تکلیف ما چی بود؟ یه روایت دو تا نقل داشته باشه، یکیش قرار باشه که دلالت کنه و دیگری دلالت نکنه. میخوام به این نکته توجهتون بدم که اون چیزی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده گویا روایتی غیر از روایت صدوقه. چرا؟ چون راوی اون روایت حلبیه و حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در حالی که نقل صدوق چی بود؟ نقل صدوق محمد ابن مسلم عن ابی جعفر بود، از امام باقر بود. پس نقل صدوق محمد ابن مسلم از امام باقر بود و نقل کلینی حلبی است عن ابی عبدالله علیه السلام. پس اصلا دو تا روایته، چون دو تا روایته فرض کنید که روایت کلینی هم دلالت بر مطلب نکنه، اما روایت صدوق به تنهایی دلالت بر مطلب میکنه، چون اون محمد ابن مسلم عن ابی جعفر بود اصلا. پس دو تا روایته و یک روایت نیست که بعد ما بمونیم که حالا نقل کلینی درسته یا نقل صدوق درسته. البته شیخ هر دو روایت رو در قالب یک روایت نقل کرده، گفته محمد ابن مسلم و حلبی این دوتا این روایت رو نقل کردن و متن روایت دقیقاً چه روایت حلبی و چه روایت محمد ابن مسلم همین متن، الا تو همین کلمه‌ای که عرض کردم مالم یزد و انه لم یزد. به خاطر این شاید شیخ احساس کرده که مثلا این یک روایت، هر دو رو گفته محمد ابن مسلم و حلبی نقل کردن، شیخ اینطوری گفته، ولی صدوق عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر نقل میکنه، کلینی هم حماد و حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنن. پس اگه نقل کلینی هم ثابت نباشه، به هر حال نقل صدوق کافیه، روایت تمام به لحاظ سند. نه زیاده و نقصه نیست، اینجا میشه تعارض دوتا نقل، تعارض که میشه تساوت بود، دلیلی برای اعتبار هیچ کدوم از دو نقل وجود نداره، اگه یکی دلالت کنه و دیگری دلالت نکنه. بله تعارض به این معنی که ما دوتا نقل داریم، یکی داله یکی دال نیست، ما نمیدونیم اون نقل یا این نقله، درسته؟ در این صورت اگر اثبات بشه که یک روایته، چون راوی و مروی انهش یکیست، در اینجا به اونی که یک مفهوم اضافه داره نمیشه استناد کرد، یعنی نتیجه میشه روایت کلینی، چون شما میخواد حرمت رو اثبات بکنید، این که این عبارتی که ازش حرمت اثبات میشه ثابت باشه این اول کلامه، پس ثبوتش محل تردیده، پس به همون قدر متعقن میشه تمسک کرد که روایت کلینی است. نتیجه این میشه، ماحصلش این میشه. بسیار خوب، این تتمه بود که در بحث دیروز نرسیدیم و گفتم امروز مطرح کنم. اما خدمتتون عرض کردم که ما برای تکمیل این بحث باید به یه روایات دیگه هم مراجعه کنیم که اون روایات عبارت است از روایات بیع اینه. روایت بیع اینه رو ما در سال قبل مفصل همشو خوندیم، هم به لحاظ سندی بررسی کردیم، هم به لحاظ دلالی این روایات رو بررسی کردیم، ولی الان از منظر جریمه دیرکرد میخوام نگاه کنیم ببینیم اصلا این روایات میتونه مرتبطه با این بحث باشه یا مرتبطه با این بحث نمیتونه باشه. خب حالا من اجازه بدید اول روایات اینه رو بخونم قبل از اینکه من هیچی از بحث جریمه دیرکرد خدمتون بگم، بعد خودتون ببینید اصلا میتونه ارتباطی به این بحث داشته باشه یا نمیتونه ارتباطی به بحث داشته باشه. اگرم ارتباط داره اثبات میکنه جواز رو یا اثبات و حرمت میکنه. پس من یه مروری بر این روایات داشته باشم تا بعد ببینیم چجوری میشه. من عرض کردم به اینه یه خرید و فروش نسیه و نقده. وقتی میگن که یه معامله اینه بکن، یعنی با هم دیگه یک معامله نقد و نسیه بکنیم. البته این نقد و نسیه میتونه طرف حساب سالسی هم باشه، یعنی من از شما نسیه بخرم برم به یک کس دیگه بفروشم. ولی در خیلی از موارد بیع اینه اینه که من یه جنسی رو از شما میخرم باز به خودتون میفروشم. تفاوتش اینه که فقط یه معامله نقد و نسیه کردیم. پس بیع اینه یه معامله نقد و نسیه است، یه معامله نقد و نسیه است که عموما دو طرف با همدیگه یه معامله رو میکنن، میتونه از شما بخره و به دیگری هم بفروشه، به ثالث هم بفروشه. یعنی مقوم این بیع این نیست که حتما از خودتون بخره به خودتون بفروشه، ولی به هر حال یه معامله نقد و نسیه رو میگن بیع اینه. قبلا هم اینو صحبتشو کردیم. خب در ارتباط با روایات بیع اینه اینطوریه که به هر حال دینی وجود داره و این روایتی که الان میخوام بخونیم دیروزم آدرسش رو عرض کردم، باب 6 از احکام عقوده، روایتی که اونجا هست الان میخوام بخونم. عمده این روایت اینه که یا آقای بدهکاره و در سر تاریخی که باید بدهیشو بده پول نداره، به خاطر این که بتونه یه جوری مهلت بگیره یا یه جوری بدهیشو بده، میاد یه بیع اینه ای انجام میده که بتونه یا بدهیشو پرداخت کنه یا مهلت بگیره، که تو این روایات 4 صورت تصور شده. این 4 صورتی که عرض میکنم دقت کنید، بعد روایاتشو میخونیم، بعد میخوام تطبیق کنیم به بحث جریمه دیرکه. صورت اولی که در این روایات هست اینه که بدهکار به طلبکار مراجعه میکنه، بدهکار به طلبکار مراجعه میکنه و از طلبکار یه جنس دیگه ای رو به صورت نسیه میخره. و همون جنسی که به صورت نسیه خریده به طلبکار خودش میفروشه. و به این وسیله در حقیقت مهلتی برای بدهی خودش میگیره. یه بار دیگه عرض کنم، بدهکاری هست، یه آقای هست، یه پولی رو بدهکاره، به طلبکار خودش مراجعه میکنه، میگه من پول تو رو ندارم بدم، تو بیا یه جنس دیگه به من بفروش به صورت نسیه. مثلا من 1,000,000 به شما بدهکارم، به شما مراجعه میکنم، میگم من 1,000,000 رو ندارم بدم، شما بیاید یه جنس دیگه رو به صورت نسیه به من بفروشید و باز همونی که نسیه فروختید نقد از من بخرید. خب من 1,000,000 به شما بدهکارم، میام یه جنس دیگه رو از شما میخرم به 1,200,000 تومان به صورت نسیه، 6 ماه دیگه این 1,200,000 رو بدم. 1,000,000 که قبلا بدهکار بودم، الانم یه جنس نسیه خریدم به 1,200,000 تومان، پس مجموعه بدهی من شد 2,200,000 تومان. بعد اونی که 1,200,000 تومان از شما به صورت نسیه خریدم، من شدم مالک، حالا به شما نقد به 1,000,000 میفروشم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که من بدهی 1,000,000 شد 1,200,000 تومان. اول 1,000,000 بود، بعد شد 2,200,000 تومان. باز اونو نقد به شما فروختم، 1,000,000ش ادا شد، 200,000 تومانش این تهش باقی مون. مون چی؟ مون 1,200,000 تومان. پس من اومدم در برابر مهلتی که از شما خواستم با یه خرید و فروش نقد و نسیه، در حقیقت به شما متعهد شدم سود بدم. یعنی یه 200,000 تومان من به شما پرداخت کنم. درسته؟ من قبلا 1,000,000 به شما بدهکار بودم، الان من شدم 1,200,000 تومان بدهکار. پس من یه 200,000 تومان بدهی رو بر خودم پذیرفتم. به ازای چی؟ به ازای این که من مهلتی داشته باشم که این بدهی اول شما رو دیرتر پرداخت کنم. حالا الان همین رو عرض میکنم. خب نکنید این صورت معامله اینه که خب اون بدهی که سر جاش بود، شما اومدید معامله دوم انجام دادید، به مقتضای معامله دوم 200,000 تومان بدهکار شدید. اون 200,000 تومان رو باید 6 ماه آینده بدید چون معامله دوم بود، ولی 1,000,000 که الان باید نقد بدید دیگه. پس در حقیقت مهلتی نیست، الا این که ما معامله دوم رو که میکنیم مبتنی بر اینه که تو نسبت به اون دین قبلم به من مهلت بدی، ولی اگه نسبت به دین قبل من مهلت ندی که چیزی اتفاق نیفتاده. ما 1,000,000 بدهکار شدیم، حالا شدیم 1,200,000 تومان بدهکار، چون اون جنسی که من از شما نسیه خریدم و نقد فروختم، من حاجتی به جنس نداشتم، مثلا اون جنس رو نمیخواستم. تو بیع اینه این بود، من همونی که از شما خریدم باز به خودتون فروختم، پس من همچی جنسی رو نمیخواستم. پس چرا من اومدم دوباره خودم رو 200,000 تومان بدهکار کردم؟ به خاطر اینکه اون 1,000,000 که من الان باید پرداخت میکردم به این اجازه بدی که اونو بعدن پرداخت کنم. پس اگر صورت بیع این باشه، در حقیقت ما در معامله دوم یا مبنیان بر این یا شرط میکنیم که تو به من مهلت بده با این بیع اینه ای که صورت میگیره. خب حالا من اول این روایت رو بخونم تا ببینیم اصلا همچی صورتی رو این روایت میگه یا یه صورت دیگه رو میگه، چون من گفتم 4 صورت داره، این صورت اوله. اجازه بدید من روایت 1 باب 6 از احکام عقود رو براتون بخونم تا معلوم بشه که چگونه است این قضیه. روایت محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی الاتصال عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن علی ابن اسماعیل عن ابی بکر الحضرمی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، برای من بر عهده کسی یه مقدار درهم، یعنی طلبکارم از یه کسی، فیقول بدهکار من به من میگه بعنی بیعن اقزک، یه معاملهی با من بکن که من قضاء دین کنم، فعبی اهل متا، من میگه متایی رو به اون میفروشم، ثم اشتری همن، دوباره ازش میخرم، و اقبض و مالی و مالم رو قبض میکنم. قال لا بسن، از فهمدن اشکال نه. خب این به چه صورتی اشاره داره؟ به همین صورتی که ما گفتیم. یه بار دیگه متن رو بخونم چون رفقا ممکنه متن جلوشون نباشه. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم یکون لی علی الرجل الدراهم، من یه مقدار درهم از یک کسی طلب دارم، لی علی الرجل، فیقول اون رجل بعنی بیعن اقزک، یه بیعی با من بکن تا من قضاء دین کنم، فعبی اهل متا، من به اون یه متایی رو میفروشم، ثم اشتریه من، بعد ازش میخرم، و اقبض و مالی و مالم رو قبض میکنم. قال لا بس، حضرت فرمودن اشکال نداره. خب نکنید یا آقای بدهکاره باز میاد یه چیز دیگه از من میخره، چجوری ادا دین کرده؟ بحث اینه دیگه. این آقا گفته که من به تو بدهکارم، یه طلبی دارم، باز اومده یه چیزی از من خریده، این با خریدنش چجوری اومده ادا دین کرده؟ آره نصیحتن کرده، ولی ادا دین قبلی رو چجوری کرده؟ حالا مهم اینه که این صورتی که من گفتم همین صورت مسئله روایت به نظر شما؟ حالا داشتن یا نداشتن، یا نداره یا نمیخواد پولو بده به هر دلیلی، اون میگه که منی که به شما بدهکارم بیا یه جنس دیگه به من بفروش تا من قضا دین کنم، اونم میاد یه جنسی میفروشه، اون جنس رو که میفروشه باز دوباره طلبکار ازش میخره، بعدم میگه عقبز و مالی. اینجا عقبز و مالی یعنی اون متاعی که من به او فروختم در بیع دوم دوباره قبض میکنم چون خریدم دیگه ازش. عقبز و مالی ازت همون اشکالی نداره. به نظر میاد این آقا میگه که من که الان سر رسیدشه ندارم یا نمیدم، به این وسیله من مهلت میخوام از تو، من میخوام قضاء دین کنم، ولی قضاء دین الان باید بدم، تو اجازه بده 6 ماه دیگه بدم. خب چجوری اجازه بدم؟ خب یه معامله میکنیم با هم که به مقتضای معامله تو هم ضرر نکنی، سود تو بگیری، منم قضاء دین رو در سر رسید دوم بهت پرداخت کنم. و اگه الان میفروشی که باید پول بگیره، اگه نقد باشه پول نداره، به اینیه نه اشتریه، به اینیه اشتریه است. چی میفهمه؟ خب الان این پولی که میده بابت معامله دومه دیگه، معامله اول چی میشه؟ دقت کردید؟ یک بدهی قبل بود، یه معامله دوم بود، ولو ثمن معامله دوم رو نقد بشه، ربطی نقد بده ربطی به بدهی قبلش نداره،
مهلت میگیره.
پس مهلت دیگه، عمده بحث مهلت. نه مهم اینه که در برابر مهلت داره سود میگیره، بکنید مهلت میگیره. اجازه بدید من مثل که باید این چهار صورت رو خدمتون عرض کنم، بعد روایات رو بخونیم ببینیم با کدوم صورت ها منطبق. کدوم پول؟ پولی نیست که ابی ممکنه نسیه بفروشم، نسیه میفروشم نقد میخرم. خب فرض اینه که اگه او پول داشت که معامله دوم نمیکرد، پولو به شما میداد. روشن جذب میکنم؟ حالا عرضم اینه که اگر این آقا دراهم میداشت که خب میمد پولشو میداد، چرا معامله دوم بکنه؟ خب معقولترین وجهش خرید فروش نقد و نسیه است. یه نکته دوم اصلا به اینه فروش نقد و نسیه است. حالا الان عرضم اجازه بدید من صورت دیگه رو بگم، دقت کنید. صورت دوم اینه که بدهکار به طلبکار مراجعه میکنه، جنسی رو نقد میفروشه بهش و نسیه ازش میخره. پس فرض بر این که من بدهکار به شما هستم، میان میگم من پول ندارم به شما بدم، ولی همین گوشی موبایلم حاضرم به شما بفروشم، من مدیونم به شما دیگه، گوشی موبایلمو به شما میفروشم، گوشی موبایلمو که به شما فروختم، باز چون من گوشیمو لازم دارم، گوشیمو که به شما فروختم دوباره همین گوشی که فروختم از شما میخرم، پس من نقد گوشی رو به شما میفروشم، 1,000,000 من به شما بدهکار بودم، الان اومدم گوشی خودم رو 1,200,000 تومان به شما فروختم، نه 1,000,000 بود، 1,000,000 به شما فروختم، درسته؟ خب الان چی شد؟ الان اینه که بدهی قبلا تسویه شد، من 1,000,000 بدهکار بودم، به جای او 1 دونه گوشی به شما دادم، دوباره چون من این گوشی رو لازم دارم میام حالا این گوشی که به شما فروختم حالا به خودم بفروشید، دوباره از شما میخرم اما نسیه میخرم. پس من گوشی رو از شما میخرم به 1,200,000 تومان که 6 ماه دیگه پولش رو به شما بدم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ بدهی قبل تسویه شد، چون من 1,000,000 بدهکار بودم، به ازای 1,000,000 یه گوشی به شما دادم، تموم شد دیگه، شما شدید مالک گوشی. حالا این گوشی که به شما فروختم از شما میخرم به 1,200,000 تومان 6 ماهه، دوباره من شدم مالک گوشی و شدم بدهکار به شما، اما بدهکار به معامله دوم. پس نسبت به معامله اول تسویه شد حسابمون، ما دیگه هیچ بدهی به شما نداریم، الان یه معامله دومی کردیم، به اختزای معامله دوم به شما بدهکاری. خب همه اینا برای چی بود؟ برای این بود که اون 1,000,000 اوله تسویه بشه. ما 1,000,000 اولو تسویه کردیم، 200,000 تومان هم به شما سود دادیم در حقیقت، اما شکلش این بود. این دیگه شرط و اینا نمیخواد دیگه، درسته؟ یعنی اگر یه بیع اینه اینطوری بشه که بدهکار فروشنده باشه نه خریدار، اگه خریدار باشه همون صورت اول بود، حالا اگه بدهکار فروشنده باشه اون دین اولش تسویه میشه اما دین دومی بر عهده‌اش میاد. واقعش اینه که من همون دین اول رو مهلت گرفتم سود دادم، ولی در شکل یه بیع دوم، اینم میشه صورت دوم. صورت سوم اینه که من به شما بدهکارم، میام خدمت شما میگم که من پول ندارم بدم، اما شما با این پول میخوای یه چیزی بخری دیگه، درسته؟ میگه بله. میگم شما هر چی میخوای بخری برو بخر، من میشم ضامن، پس من بدهکارم، نمیتونم پول شما رو بدم، شما هم با این پول میخوای خرید کنی، شما برو خرید تو بکن، من میام ضمانت میکنم. ضمان شرعی هم گفتیم چیه؟ انتقال ذمه است. من به آقای مشتری میگم که من ضامن ایشونم، یعنی من بدهکار تو هم. پس در حقیقت آره به فروشنده درست، به آقای فروشنده میگم من بدهکار شما هم. پس در حقیقت ما دین قبلمون رو با هم دیگه تسویه کردیم. به چی؟ به عقد زمان. پس اون تسویه شد که من عقد زمان بستم، شما هم که از او آقا میخری یه معامله نسیه میکنی، درسته؟ چون اگه معامله نقد بکنی که من پول ندارم بدم، اگه پول داشتم که پول قبل تو میدادم، پس شما میری نسیه میخری. خب نسیه که میخری علل قاعده زیادتر میخری، من متضرر این سود هستم چون نمیتونم پول بدم. پس یه بار دیگه عرض کنم، من بدهکار اومدم به شما گفتم شما برو هر چی میخوای بخر، من ضامنم، شما رفتید یه بیع نسیه کردید به قیمت بالاتر، بدهی شما منتقل شد به ذمه من در برابر ابراء شما ذمه من رو از اون بدهی قبلی. پس شما ابراء کردید ذمه مو در برابر چی؟ در برابر این که من به ذمه گرفتم بدهی شما رو. اینم یه نوع تسویه حسابه، اینم روایت شما خون. این قسم سوم. قسم سوم. قسم چهارم چیه؟ قسم چهارم اینه که من به شما بدهکارم، پولم ندارم بدم، میام به شما میگم که آقا من پول ندارم بدم، شما یکی از این جنساتو به من بفروش نصیحتاً، من میرم تو بازار نقدش میکنم پولتو میام میدم، پس من پول ندارم الان بهت بدم، درسته؟ شما یه جنس دیگه به من بفروش، من میرم نصیه به من بفروش، من میرم تو بازار با قیمت کمتر اینو نقدش میکنم، به کسی نقد میفروشم، بعد میام پول شما رو ادا میکنم. پس یک نقد و نسیه است، اما طرف حساب ما در نقد و نسیه، نسیه از شما میخرم نقد به دیگری میفروشم، اینطوری با هم تسویه حساب میکنیم. نکنید در این چهار قسمی که من خدمتون عرض کردم، در همه این موارد یه جوری این بدهکار مهلت گرفته، یعنی داره فرار میکنه از بدهی حال خودش و یه جوری هم خسارت مالی داره میده، یعنی داره یه پول اضافه میده، درسته؟ الا این که در معامله اول و صورت اول در حقیقت باید اون بیع اینه شرط بشه که من به مهلت میدم و الا باز اتفاقی نمیفته. این چهار صورتی بود که مجموعاً برای تسویه حساب به صورت بیع نقد و نسیه وجود داره که به همه اینا میتونیم بگیم بیع اینه. آره، سه تا صورت دیگه به صورت طبیعی این ابراء ذمه حاصل میشه، یا در صورت چهارم وقتی که پولش نقد شد میاد پول نقد رو به شما میده، لازم نیست مهلت بدید. آره، صورت اول این بود که این آقا به من بدهکاره، دوباره میاد یه جنس دیگه ای رو میخره، دوباره بدهکار میشه، ولی جنسیه که از من خریده نسیه خریده. ما گفتیم که اون جنس دومی که خرید و نسیه خرید و بدهکار شد باز دوباره نقد به من فروخ، ربطی به بدهی اولش نداره، الا این که اون معامله دوم رو منعقد میکنن برای این که طلبکار دیگه مطالبه نکنه الان، یعنی مهلت بده. در غیر این صورت مشکل حل نمیشه دیگه. خب اگه اشتراط نباشه که باز اون دین اول حاله دیگه. یعنی من مثلا به شما بدهکار بودم، اومدم یه جنس دیگه از شما نسیه خریدم، باز دوباره همونو نقد فروختم، خب نسبت به معامله دوم من بدهکارم، ولی اون نسبت به معامله اولم باید الان بدم دیگه. همیشه اشتراط دیگه، همینو داریم عرض میکنیم. یعنی اصلا معامله دوم میکنه که مهلت بگیره برای معامله اول. نه نه کنید، حالا این نکته‌ای که می‌فرمایید پارسال هم عرض کردیم، یک صورت تصور داره و اون اینه که شما یک جنسی رو به مبلغ زیادتر می‌خرید. مثلا فرض می‌کنیم که شما 1,000,000 بدهکار بودید، یه متاع 2,000,000 می‌خرید. در یک صورتش اینطوری تصور داره که بدهی قبلی هم به یک گونه تسویه بشه، ولی بازم اطلاق قصه میمونه. حالا من روایت رو همشو میخونم برات. شکل سوم که خیلی روشنه، شما بدهکارید، میگید تو برو یه متاعی بخر من ضامن میشم.
من شما میدید من یه طلبکارم، میرم متاع رو میخرم،
نه شما میدید یه متاعی رو میخرید، من به اندازه بدهی ضامنم. مثلا فرض کنید ممکنه بگید کل پولشو ضامنم، ممکنه بگید نصفشو ضامنم. شما ممکنه بگید آقا نصف این پول رو من ضامنم، یا بگید کلشو من ضامنم. آره، ولی اتفاق اینه که شما که میرید متاعو میخرید علی‌القاعده نقد نمیخرید، چون نقد بخرید من ندارم پول بدم. بعد چی بخرید؟ نسیه بخرید. خب وقتی نسیه میخرید یعنی از قیمت واقعیش بیشتر میخرید، پس این همون خسارتیست که من دارم پرداخت میکنم. من بدهکار این خسارت رو دارم پرداخت میکنم چون پول ندارم الان به شما بدم. همه یه حرفا رو ما داریم میزنیم تو جریمه دیرکرد، یعنی یه کسی به خاطر اینکه دیرتر از موعد میخواد دین خودش رو ادا بکنه داره متضمن یک ضرر مالی میشه، یه خسارت مالی میشه. حالا باید ببینیم که اینها ربطی به بحث ما داره یا نداره. این اجمال مسئله است. خب روایت اول رو براتون خوندم، اجازه بدید روایت دوم رو بخونم براتون. اینجا در روایت اول حضرت فرمودن که لا بأس، اشکال نداره. روایت دوم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أي تعين من صاحبه الذي عينه ويقضي قال نعم رجل تعين بعينه کرده ثم حل دينه الانم سر رسیدش رسیده فلم یجد ما یغزی نداره پول شده یه خرید فروش نقد و نسیه قبلا کرده خلاصه نسیه خریده نقد به اون آقا فروخته سر 6 ماه الان پول نداره بده ایت عین من صاحبه الذی عینه دوباره میتونه با همون آقای بیع اینه دیگه بکنه و یغزی و به این وسیله بعد قضاء دین کنه قال نه حالا فهمیدم میتونی. و یغزی و غزا ادین کن. مالی که الان میخره در عوض دین حساب باشه یا میفروشه؟ از خودش خریدم. متوجه شدم چی میگه. بسیار خب، این روایت دوم بود. روایت دوم نداره که در معامله دوم این آقا خریدار یا فروشنده است، نداره این قضیه. آی زیایی میگن که صورتی که ایشون تصویر میکنن، میگن که من به شما بدهکارم و پول ندارم بدم، میام یه جنسی رو از شما میخرم به صورت نسیه، میام میگم من پول ندارم بدم، همین جنسه بابت اون بدهی، نسبت به معامله دومم کلش من بدهکارم. یعنی من به جایی که دراهم بدن متاع میدم، شما اینو میخوان بگید. پس این صلح میخواد، ولی در روایت نداره که صلح کرد. روشن شد صورتی که ایشون میگن؟ ایشون میگن که من به شما 1,000,000 بدهکارم، الان میام میگم من پول ندارم بدم، همون گوشی تو به من میفروشی 6 ماه گوشی رو میخرم، میام خب این گوشی الان من مالکشم دیگه، بابت اون 1,000,000 بدهی قبل مال شما، خب پول این گوشی چی؟ اینم که 6 ماه دیگه باید بهت بدم دیگه. پس من به جای اون 1,000,000 میام گوشی به یه آقا تحویل میدم، متاع میدم. این صلح میخواد دیگه، چون من پول بدهکار بودم. یا باید اینو باز به او بفروشم. اینو تو روایت نداره من صلح میکنم. نه باز بفروشی که میشه، نه میشه همون صورت مسئله ما میشه. نه اگر صلح کنن با هم، یعنی مثلا فرض کنید من 1,000,000 بدهکار بودم، الان میگم به جای اون 1,000,000 بدهی من یه گوشی تلفن بهت میدم، قبوله؟ این قبوله، این میشه صلح. فرض بی که فرض خودمونه دیگه، همون فرضی است که من گفتم. واقعش امهال دیگه، چون من دو تا بدهکاری دارم، یه بدهکاری قبلی، یه بدهکاری معامله دوم. حالا من این روایت رو بخونم بعد یه توضیح میدم حالا در صور بس. خب این روایت دوم بود. روایت سوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجلن لی برای من علیه مالون، یعنی ازش طلب دارم، و هو مؤثر، این آقا هم توانایشو نداره. فشترا بیعن من رجلن الى اجل، من میرم از یه آقای دیگه یه چیزی رو نسیه میخرم، الا ان از من ذالک انحل الرجل و یغزینی الذی لی قال لا بأس. صورت سومی که ما گفتیم، پس من طلب دارم، میرم یه جنس میخرم، میگم تو بیا ضامن بشو و به این وسیله قضاء دین میشه. حضرت فرمودن لا بأس. اینجا دیگه تصریح کرد من رجلن الى اجل، یعنی من میرم از یه آقای نسیه چیزی رو میخرم، چون اینکه پول نقد که نداشت بده، بهش میگم تو بیا ضامن این معامله بشو، اینم میاد ضامن معامله میشه. از ذات فهمیدن که اشکال نداره. روایت بعد، و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن هارون ابن خارجه قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام قینت رجلا عینتن، من یه معامله اینه کردم، فحلت علی، الانم سر رسیدش رسیده، فقلت له اقزنی، بهش میگم که خب بیا پولمو بده، فقال لیس عندی، من ندارم پول تو بدم، فعینی حتی اقضیک، تو یه معامله اینه با من بکن تا من قضاء دین کنم. حضرت فرمودن عینه حتی اقضیک، یه معامله اینه بکن تا قضاء دین کنم. خب این آقا مطالبه معامله دوم میکنه دیگه. حالا معامله دوم خریدار فروشنده به ثالث میخواد بفروشه، هیچ کدوم از اینا نیست. حضرت میفهمن عینه حتی اقضیک، یه معامله دومی بکن. این که حضرت میفهمن عینه حتی اقضیک یعنی لا بعصبه دیگه، اشکالی نداره شما یه معامله اینه دیگه بکنید تا قضاء دین بشه. نکنید ما همه یه حرفمون اینه که اون معامله دوم میخواد نقشش چی باشه؟ نقشش قضاء دین سابق باشه. یعنی در حقیقت این یه چاره جویی است برای اینکه ما اون دین سابقمون رو مشکلش رو حل کنیم. این برای ما خیلی مهمه. یعنی اینطوری نیست که هیچ ربطی به اون دین نداشته باشه. معامله دوم نقشش اینه که ما میخوام اون دین قبلی رو مشکلش رو حل کنیم. الان به هر حال تاریخ بدهی من رسیده، من الان باید سر تاریخ پرداخت کنم، میخوام مشکل اینو حل کنم. حضرت میفرمان اشکال نداره، اگه نه حتی یخزی دیگه مهلت میگیره دیگه. با معامله دوم یا مهلت میگیره یا معامله اینه، اینه که میخره ازش. اینها یعنی معامله اینه کن، اما در معامله اینه تو خریداری یا فروشنده ای؟ نه دقت کنید، عرض کردن در معامله اینه من طلبکار ممکنه خریدار باشم، ممکنه فروشنده باشم. دیوستم سود گرفت، او در حقیقت سود میگیره، چه خریدار باشه چه فروشنده باشه سود میگیره. البته سودی که میگیره در شکل و قالب یه معامله جدید داره میگیره. پس ما پولی که الان باید بگیریم نمیگیریم، ولی به ازایش یه سودی میگیریم از طرف مقابل. خب روایت بعدی، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن صفوان الجمال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ذکر مثله، این روایت نقل فقط صدوق بود. روایت بعدی روایت لیث مرادی است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل زمیر لعمر ابن حنزله عن رجل تعین عینتن الى اجل فاذا جاء الاجل تقاضا فیقول لا والله ما عندي، ندارم پول تو بدم، ولیکن عینی عیزن حتی اقضیک، قال لا بأس ببیعه. حضرت میفهمن اشکال نداره، میگه معامله اینه دیگه بکن تا من قضاء دین کنم. حالا بهتر اینا میسازه که یه معامله دیگه میکنه، میره به دیگری میفروشه، با اینم میسازه. عرض کردیم صور داشتیم، من صور رو گفتم که ببینیم با همه اینها سازگار. حالا ادامه بحث باشه برای فرد. اللهم صل على محمد. و یک کسی با عمر ابن حنزله بود، از امام تو سوال کرد. نه نه از ها از بهینه خب اصلا سومی خب در ارتباط با صورت سوم که اصلا روایت سوم تصریح به این قضیه داشت، لفظ اینه نایمده بود داره. چون عرض کردیم یه معامله نقد و نسیه است، یعنی اطلاق اینه میتونه شاملش بشه، ولی چون در خصوص روایت سوم تصریح به این قسم شده بود، این قسم خودش یکی از راه‌های تصریح حسابه. ما الان میخوام بگیم ما در برابر تأخیر در پرداخت بدهی داریم یه جوری ضرر مالی میدیم، حالا اسمشو میذاریم یه خرید و فروش دوم، اسمشو میذاریم ضمانت، میخوام ببینیم که این واقعا همون ربای جاهلی است و هر شکلش حرامه یا اینا خودش چراغ سبز برای قضیه است.
اینا الان هست که
نقد و نسیه است دیگه الا عجل دیگه، بعضیش که تصریح داشت دیگه، ما نسیه و نقده، معامله نقده
معامله هم نسیهش باز بیشتره
یه علم قاعده اینطوریه.